صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. از استودیو پخش رادیو نمایش همراه شما دوستان عزیز هستیم در 20 روز از اردیبهشت زیبا در این فصل بهشتی خداوند. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. نوبتی هم که باشه، نوبت رسیده به برنامه زنده حنظله. این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد. به مدت 1 ساعت به اتفاق هم بریم بشنویم.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
حنظله
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله.
عزت الله وزه وطوفان الابصار ورب الاقصى وغزه معصى على من تعصر من عزت الله. عزت الله وزه وطوفان الابصار ورب الاقصى وغزه صار على من تعصر من عزة الله. عزة عزة الله يا ضحى القالعة وقعت الواقعة وانطبق فوقها سقف السما السابعة بديه جوية أخاف ضه رافعة على العدو باتضيق الله الواسعة. الحرب حرب احنا لها واغمار كر أهوالها.
همراهان سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم هر جای میهنمون ایران کسی تنتون سالم باشه و دلتون آروم. با رادیو حنظله از این لحظه تا حوالی ساعت 9 در خدمت شما هست. شما گرامیان میتونید از طریق سامانه پیام کد 3075 با رادیو حنظله همراهی بیشتری داشته باشید.
سجل سجل یسراب المسیار یا طرق الابابل فجرها شضایا تمطرها الصلایا واغمرها مهالات واغمرها منايا التنكل تنكل والسجل سجل يسراب المسيار يا طرق الابابل.
میتونید کانال رادیو حنظله رو در برنامه کاربردی بله دنبال بکنید و عضو کانال بشید به نشانی @ رادیو حنظله.
هزه ميات الف هزه لا
عمر لله العصارى جل العظيم الممز.
به امید پیروزی محور مقاومت به ویژه دلاور مردان حماس و آزادی هرچه زودتر سرزمین های اشغالی از دست رژیم صهیونیستی و کودک‌کش.
سلام، من امروز هم اومدم تا کنارتون باشم تا براتون بگم تو هفته‌ای که گذشت از چه شب و روزایی داشت. راستی یادم رفت بگم که من حنظلم، حنظله ناجی علی، فرزند فلسطین که این روزا کنار مردم غزه است، مردمی که بیشتر از 7 ماه دارن با صدای شلیک گلوله و توپ و موشک زندگی میکنن، مردمی که بیشتر از 7 ماه یه شب آروم و یه صبح بی دغدغه رو ندیدن. آره من حنظلم و طبق قولی که به ناجی علی دادم میخوام امروزم اخبار غزه رو برای تمام اونایی که صدامو میشنون بگم. پس بشنوین صدای منو. امروز شنبه است، 4 می 2024 میلادی. امروز 211 روز از عملیات طوفان و رقصا میگذره. 211 روزه که غزه رنگ آرامش رو به خودش ندیده. وزارت بهداشت غزه همین امروز جدیدترین آمار شهدا و زخمی های حمله های ارتش اسرائیل علیه نوار غزه رو اعلام کرده. بشنویم.
در نوار غزه طی 211 روز جنگ 34654 فلسطینی در نتیجه حمله های ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه به شهادت رسیدند و 77908 نفر دیگر نیز بر اثر این حمله های زخمی شدند. رژیم اشغالگر صهیونیستی در 24 ساعت گذشته 30 جنایت و کشتار علیه خانواده های فلسطینی ساکن این باریکه مرتکب شده است. در نتیجه جنایت ها 24 ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه 32 شهید و همچنین 41 زخمی فلسطینی به بیمارستان های این باریکه منتقل شدند. همچنان بیکر شماری از قربانیان در زیر آبرها و یا در خیابانهای نوار غزه رها شده است و نیروهای امدادی و بدافند غیر عامل نوار غزه توانایی دستیابی به بیکر این قربانیان ندارند.
از زمانی که عملیات طوفان رقصا شروع شد تا امروز نیروهای مقاومت تونستن از مردم غزه خیلی حمایت کنن. خیلی هم که پارو فراتر گذاشتن از حمایت و به رویارویی با رژیم اسرائیل پرداختن. مثلا یمنی های عزیز و انصرالله که دریای سرخ رو به جهنمی برای کشتی های اسرائیلی تبدیل کردن، امروز ضیف الله الشامی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن خبری رو اعلام کرده. این خبر رو گوش کنید.
عملیات ما در حمایت از غزه ادامه خواهد داشت. عملیاتی که شروع شده است باید نخواهد یافت مگر اینکه جنگ و محاصره غزه باید یابد. عملیات در دریای مدیترانه شروع خواهد شد و رصد دقیق وجود دارد و طی روزهای آتی شاهد اعلام عملیات خواهیم بود. هر سلاح که دشمن به کار میگیرد ما به سرعه در راستای توسعه سلاحی گام برمیداریم که بر آن غلبه کند. شما رزمندگان آماده جنگ بزودی به 1,000,000 رزمنده خواهد رسید. دشمن صهیونیست فریبکار است. ما یک جبهه حمایتی هستیم و مراقب هستیم که در صورت توافق توقف جنگ چگونه اجرا خواهد شد.
یک شنبه است، 5 می. امروز هم خبرهای تازه‌ای درباره اعتراض دانشجویان سراسر دنیا در دفاع از مردم غزه منتشر شد. بیشترین اعتراض‌ها در دانشگاه‌های آمریکا اتفاق افتاد که البته با سرکوب وحشیانه پلیس آمریکا مواجه شد. پلیسی که ادعا میکنه موافق آزادی عمل و آزادی بیان و آزادی اندیشه و به طور کلی مدافع حقوق بشره. دوست دارم شما هم این خبر رو بشنوید.
پس از تعلیق و بازداشت بیش از 100 معترض حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیای نیویورک، خیزش اعتراضی دانشجویان در سراسر آمریکا گسترش یافته و با وجود مسالمت آمیز بودن تظاهرات، اینک مقام‌های آمریکایی در صدد تشدید فشار به دانشجویان با استفاده از ابزارهای دیگر برای جلوگیری از اعتراضات حمایت از غزه هستند. مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار تحت فشار قرار دادن دانشگاه‌های این کشور با هدف ممانعت از ادامه اعتراضات حمایت از غزه شد. او اعلام کرد که راه‌های قانونی برای افزایش فشار بر مسئولان دانشگاه‌ها وجود دارد و به طور مثال حذف معافیت‌های مالیاتی و لغو روادید دانشجویی باید جزء گزینه‌های احتمالی برای مقابله با معترضان قرار گیرد. دانشجویان خارجی که با گروه‌هایی مثل حماس همدردی می‌کنند حق ندارند در آمریکا باشند.
گاهی وقتا میونه بدترین شرایط دیدن بعضی صحنه ها اصلا حال آدمو خوب میکنه. گاهی وقتا میونه آتش و خون و جنگ انسانیت شکوفا میشه و عشق جوونه میزنه. امروز از دل خبرهای نوآوری که درباره غزه و مردم غزه شنیدن یه خبر حالمو خوب کرد. دوست دارم که شما هم این خبر رو گوش کنید، حالتون خوب بشه.
معلمان فلسطینی با وجود گذشت 212 روز از جنگ غزه و تخریب اکثر مدارس این شهر، همچنان تلاش دارند به دانش آموزان در زمینه عقب نماندن از سال تحصیلی خود کمک کنند. معلمان فلسطینی برای عقب نماندن کودکان غزه از سال تحصیلی، کلاس‌های درس را در مرکز پذیرش آوارگان در شهر دیرالبلح در جنوب نوار غزه دایر کردند. در این لحظه همراه با شما شنوندگان و همراهان رادیو الحنظله میخواییم سخنان یکی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل غرب آسیا، به ویژه در مورد مسائل و اتفاقاتی که در غزه در حال روی دادن هست و در راستای اون هم حالا حوادثی که در جریان هست در ایالات متحده، به ویژه در دانشگاه‌های آمریکا و اعتراضاتی که دانشجویان و حتی استادان دانشگاه دارن نسبت به نسل‌کشی که در نوار غزه داره انجام میشه.
مجموعه ایالات متحده هم که الان حتی در سطح خود داخل آمریکا دانشگاه‌ها در حال اعتراض هستن، در سطح اروپا حتی رسیده در فرانسه به دبیرستان‌ها، یعنی با اینکه دولت سرکوب کرده پلیس، و یا در آلمان، ولی خب این اعتراضات حالات گسترده تری رو به خودش گرفته. به اعتقاد من اینها همش گویای یک در واقع تحول و تغییر جوهری است در محیط بین الملل، و امریکایی‌ها به نظر میرسه دچار گیجی هن، و این خودش یه فرصتی است. یعنی از یه طرف هم داره آقای بایدن اعلام میکنه که این اعتراضات نفرت پراکنی نسبت به یهوده، اما از یه طرف هم خب میدونه که با نتانیاهو بسته و بایستی که این مسیر به یه فرجامی که اینا از قبل پیش بینی میکردن برسه. و در همین رابطه ما شاهد بودیم که هفته گذشته آقای بلینکن سفر داشت به منطقه، و اول رفت چین، و ولی اصل ماجراش در واقع نوعی بازسازی روابط بین عربستان و اسرائیل بود، چون اینو قویاً تو دستور کار دارن. سعودی هم که خب موزه محافظه‌کارانه خودشون کماکان حفظ کردن و هم روی همون موزه ایستادن که ما اگر امروز در واقع دو دولت رو اینها بپذیرن مشکل نداریم. حتی در اثنایی که آقای بلینکن از عربستان راهی میشه میره به اسرائیل، باز همزمان که در اونجا بود رئیس موساد میره به عربستان، و بعد در سفرش به اسرائیل تل‌آویو مثل که از قرار افرادی هم از خود عربستان میرن اونجا. دارن یک راهکاری باید پیدا کنن، چون بیرون رفته از این دامنه کار رو تنها محدود نمیکنه به اسرائیل، بلکه من فکر میکنم در محیط داخلی آمریکا هم خیلی اتفاقاتی شکل میگیره. یعنی استاد دانشگاه رو رفتن زدن، یا خیلی از این جوانا رو به شدیدترین وجه سرکوب کردن بردن، و از یا تا 2000 نفر هم میگن که الان اینا در بازداشتگاه هستن و تحت شکنجه. این داره همجور دامنه کار جلو میره، نوعی از نفرت پراکنی در واقع نسبت به نتانیاهوست، نبگیم به یهود. یعنی یک نوع میشه گفتش که مسخ نخبگانی، فرایند مسخ کردن رو اینا میبینن این باطل شده، یه باطل و سحرش باز شده غزه. شما بعد عنوان میکنه میگه اگر قرار هست که شما شعار به نفع فلسطین بدید یا به نفع هر کشوری، بس ما شما رو باید طرد کنیم. ایلان ماسک گفته اگر اینجوری ما باید شما رو بفرستیم به همون کشوری که دارین شعارشو میدید. ببین چقدر به هم ریختگیه. یعنی این اختشاش ایدئولوژیک در سمت مقابل هم خیلی شدت پیدا کرده، که اینا بالاخره یک فرمتی از صهیونیسم رو در جهان داشتن تسری میدادن و رسوب میدادن دیگه. صهیونیسم داره میپاشه. یعنی من اینجا به این جنبندی قشنگ رسیدم که اسرائیل اول آمریکاست. یعنی بدنه اجتماعی نمیدونن که توسط این جریان صهیونیستی داره کنترل میشه. ایستگاه این در واقع کشور صهیونیستی، ایستگاه دومش میشه اسرائیل که ما بهش میگیم پایگاه. و به همین خاطره که هم بایدن هم نتانیاهو تمام قد میستن و از نتانیاهو دفاع میکنن، بخش ترامپ، هم بایدن هم ترامپ میستن و تمام قد از آقای نتانیاهو دفاع میکنن. الان وضع خیلی پیچیده شده در داخل اسرائیل. هم تو این دو سه روز اخیر تظاهرات شدیدی بوده، اینا نشستن اونجا تصمیم کردن و خواستار برکناری نتانیاهو هستن. در واقع یک دورنمایی که من همواره به نوعی گفتم، که گفتم باید اینا به فکر اسرائیل جدید در جای دیگه ای باشن. الان یه اتفاق دیگه رو من دارم تحلیل میکنم با این حماقتی که اتفاق افتاد، که صهیونیسم اومده شده طلایه‌دار دین یهود و نتانیاهو، داره این حرکت انجام میده. عملا میتونم بگم که یکی از این ادیانی که دچار برسازی شده بود که یهود باشه داره موضوعیتش از دست میده که بخواد کشور داشته باشه. همین که میگم که این خودش داره، یعنی الان جامعه جهانی دارن میگن اگر اینها قرار باشه با این تفکر کشور بسازن، هیچ تعاملی با دنیا نمیتونن داشته باشن جز تعاملی مبتنی بر روابط بالا دست پایین دست و معتقد به نجات پرستی. یعنی نتانیاهو عملا برباد داد رویای یهود رو که میخواستن قومی باشن ممتاز و دارای کشوری مستقل
روادار.
و خب این الان از بین رفته. یعنی من میخوام بگم آنچه که الان نتانیاهو و تیم افراطیش باعث شدن در واقع به باد دادن رویاهایی بود که اینا میخواستن برای خودشون کشور داشته باشن. ولی یهودی همه جا هستن زندگیشون میکنن، یک دین فردی است. شما میتونید هر جور دین داشته باشید دیگه، اون یه دین فردی شد، اما دیگه نمیتونید در پتانسیل یک دینی که داره جامعه سازی میکنه و میخواد تو روابط بین الملل هم در واقع سری داشته باشه و اتفاقات رو شکل بده، با این اتفاق چهره کاملا ویران شده است. حالا در رابطه با همین مذاکرات که ما دور نشیم، خب آقای بلینکن اومد یک مروری توی دیدگاه های منطقه‌ای انجام داد و یک پیشنویسی رو از قرار مصر و قطر ارائه کردن.
درست.
که آتش بس موقت مثلا 40 روزه باشه، 33 تا از گروگان ها آزاد بشن، تعداد بیشتری از زندانی که نگفتن، و مسئله این باشه که در واقع بریم در فاز بعدی که مثلا هم در واقع کمک هم البته باید برسه، فعالیت امداد رسانی انجام بشه و بعد در گام بعدی که اسرائیل بتونه نیروهاش کامل عقب بکشه و اینطور قضیه. امروز که من نگاه کردم حماس انعطاف نشون داد، چون واقعیش این که هم حماس هم نتانیاهو تو دوراهی هم، اما این دوراهی برای نتانیاهو و اسرائیل به مراتب خطرناکتره.
از چه منظری اینو میفرمایید؟
از این زاویه که میگم، چون اگر چنانچه تحلیل کردن اگر این توافق صورت نگیره ما وارد رفح میشیم، که امروز وارد رفح شدن، تانکاشون رو آوردن توی ورودی ها و مثل که 50 نقطه رو بمبارون کردن، یعنی زدن به سیم آخر، که البته همزمان از طرف اسرائیل نفری هیئت رو فرستادن رفتن قاهره. نتانیاهو رو موضع‌گیری کرده، گفته اینا بحثا و در واقع طرحیست که به نفع حماس، ما اینجا هیچ آورده‌ای نداریم، قابل قبول نیست برامون و بنابراین ما عملیات شروع میکنه. همزمان آقای بورل هم وقتی اعلام شد که حماس پذیرفته حمایت کرد، یعنی در واقع به نوعی میدونستن که شاید تا ساعتی بعد که اتفاقم افتاد این آقای نتانیاهو وارد عملیات بشه، سریع اعلام براعت کرد و گفتش ما حمایت میکنیم و هشدار هم میدیم در موضوع کشتار مردم. فرانسه هم همین موضع رو گرفت، مکرون و اینها هم در واقع حمایت کردن، در واقع دارن به نوعی اعلام براعت میکنن. اما اگر این فرض بفرمایید آقای نتانیاهو میگه که من این عملیات رو انجام میدم چون مطمئنم که پیروزیه، یعنی اون چیزی که به دست نیاوردم توی 7 ماه خورده ای به دست میارم، اگه به دست اومد به یه درصد، قطعا آمریکا و اتحادیه اروپا هم مشکل ندارن، یه جوری بالاخره سعی میکنن بازی کنن. اما اگر نشود و با 1 میلیون خورده جمعیت متراکم در اینجا یک جنایتکاری و نسل‌کشی عمیق و گسترده اگه اتفاق بیفته اونجا، دیگه اینا میگن ما اعلام براعت کردیم، حتی شاید خواستار زدن نتانیاهو هم بشن. خب میگم اینها الان دارن بین بد و بدتر بازی میکنن، اما واقعیتش اینه که یکی هم یعنی هیچ فرقی من بین دیدگاه های نتانیاهو و آقای بایدن نمیدونم، یعنی خواستی که دارم با هم هم. حالا اینکه میگه من سلاح دیگه نمیدم، سلاح دادی دیگه، سلاح های چند صد کیلویی برای کشتار مردم بیدفاع تو چادر، شما این اتفاق شکل دادی. اینا میگم یه سری آدرس غلطه. و آقای ویلیام برنز هم الان در قاهره مستقره که بگی من مثلا به نوعی دارم از این روند حمایت میکنم. و حتی من دیدم یکی از سخنگوی فرکم که سفید بود، اونم ابراز امیدواری کرد نسبت به این اقدام حماس. ولیکن ماجرا ماجرایی که اینا باید پیروزی به دست بیارن، همین موضع رو دارن در اوکراین میگیرن. خب میگه که شما میگید اینا چیگونه ما میتونیم در واقع تحلیل کنیم،
چینش کنیم.
ببین چینشش همینه دیگه، موضع رسمی گرفتن که ما بایستی مانع از پیروزی پوتین بشیم، چون پیروزی پوتین به هم ریختگی نظام مالی دنیاست. شوخی نیست، 70-60 نمیدونم چقدر، 80 هم شاید رسیده باشه تریلیون دلار بی پشتوانه الان پخش دیگه. این پیروزی نابود میکندشون، بیشتر آمریکا رو تا اروپا، ولی اروپا رو درگیر میکنن که یورو از بین میره. باز اینجا اتکای یورو و اروپا میره به سمت دلار.
متحد ضعیف قربانی آمریکا میشه،
همیشه همینجوره. یعنی آمریکا که همون مرکز اصلی سیونیسم دیگه، یعنی بازم مردمی که الان آدمایی که بالاخره هستن توی اسرائیل، اونا هم اگه نابودشن مهم نیست، میگه سر شهروند ما بودن، اونا هم رفتن پی کارشون. مهم اینه که ایالات متحده و اون موقعیت جهانیش رو بتونن حفظ کنن و یا نگذارن فروپاشی بشه. چون اگه این فروپاشی مالی اتفاق بیفته که من خیلی قریب الوقوع میدونمش، این اتفاق اگر بیفته اصلا ما جهان جدیدی خواهیم داشت بدون آمریکا. آمریکای پیر، یعنی فرتود، نه که پیر و فرسوده، زیر ساخت همه بین رفته، وضع داخلی هم که معترض اعتراضات به جوش رسیده و چند تا ایالتش از همین الان نه آمادن که پرچم استقلال بلند کنن،
جنوب مخصوصا
تگزاس، اولی که میشه اولین رئیس جمهور تگزاس یا کشور تگزاس آقای ترامپ. لازم میگم اوضاع اینقدر پیچیده شده و تو این پیچیدگی حالا شما ببینید که نقش ما و روسیه و چین چقدر میتونه مؤثر باشه.
الان داره تصریح میشه روی این سگانه و یک ارجاع داده بودن به برژینسکی که من راستش نشنیده بودم، که سال 97 گفته که این سگانه محتمل است و باید مانع شد که چین و روسیه هستن، ایران و بینا احتمالاً خواهد پیوست.
ببین میدونم پتانسیل ایران چیه، من همواره عرض کردم که ایران ابرقدرت جهانی در ظرفیت نرمه، این پتانسیلی داره این ظرفیت رو و در حوزه پیرامونی خودش هم اعمال کرده دیگه. من خودم سفیر بودم توی این منطقه، یا کارشناس بودم، سرکنسول بودم، دیدم چه ظرفیت شگرفی داریم ما. یعنی این هست، حالا متاسفانه تو داخلمون این گفتمان اصلا انگار یخ زده،
برعکس در
داخل. یعنی ببینید شما در دانشگاه های آمریکا میان دیگه به اون صورت، حتی چیز میندازن، چپیه میندازن رو دوششون، اینجور غذایی ها. و اسرائیل میگن ما فلسطینی هستیم، که ایلان ماسک عصبانی میشه، میگه برید به همون جایی که بس بنابراین شما به اون ازش دفاع میکنید. وقت دانشگاه ما اینجا اصلا خابیده، یعنی اینجایی که الان بایستی اون حس اشتراک نخبگانی رو ما شاهد باشیم و محوریت با جامعه نخبگانی ما باید بشه دیگه. چون دیگه شما از UCL و یا
MIT
کالیفرنیا، این دانشگاهی که الان اونجا هستن، وقتی اینا رو شما نگاه میکنی، خب اینا برای شما خیلیشون نقطه ایدئال هم دیگه، قطبن که ما بتونیم بریم مثلا از هاروارد مثلا در واقع پذیرش بگیریم و بتونیم اونجا مثلا تحصیل کنیم یا یه دوره کوتاه ببینیم یا فرصت مطالعاتی توی یکی از دانشگاه‌های اروپایی داشته باشیم و و چطور شما الان ساکتین؟ چطور اجازه میدین یه استاد رو بیان به اون صورت صورتشو بزنه؟